مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
شکافت و جوان متولد می شود. آیا لرزش دانه را در تنفس زمین دیده ای که چگونه شور می آفریند و شعور تکامل می بخشد؟ آیا هرگز به جریان این سر بیرون آوردن دقت کرده ای؟ آیا تا به حال نگاه نگران دهقان را برای رویش دیده ای؟ اگر خداوند نخواهد چه قدرتی توان رویش دارد؟ اگر خداوند نخواهد شوق محبت کدامین ستاره به تولد دانه محل رویش می‌دهد؟ آیا در این آفرینش موزون دقت کرده ای؟ زمین تشنه است و آسمان آب را فرو می‌فرستد. گندم‌های سبز می‌رویند و دانه ها بی ثمری را کنار می گذارند و فرصت سبز زمین را غنیمت می شمارند. آیا غیر از خداوند کسی می تواند توان زمین را برای رویش بالا برد؟ در آن هنگام که سینه خاک سرشار از آتش است، کدامین قدرت جز قدرت الهی می تواند آب را مایه حیات قرار دهد؟ چه کسی میتواند قبول کند که زمین محراب دانه ها نباشد و آنها بی خاک آن بروید؟
زمین و عرصه گسترده‌ای که همواره انسان‌ها رو به مطالعه و سیر و گشت و گذار دعوت می‌کنه. این نکته هم جزء نکته‌هایی هست که در کتاب آسمانی وحی به اون اشاره شده و در موارد بسیاری در زمینه انذار مشرکان و آگاهی دادن به اونها از این نکته استفاده
شده. دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
سوره انعام آیه‌های 11 و 12. قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمه. در این آیات قرآن برای بیدار کردن افراد لجوجی که رسالت پیامبر رو انکار می کنند از راه دیگری وارد می شه و به پیامبر دستور می ده به اونها سفارش کنند که در زمین به سیر و سیاحت بپردازند و عواقب کسانی که حقیقت رو تکذیب کردند با چشم خودشون ببینند، شاید بیدار بشند و شاید به سمت هدایت سوق پیدا کنند. بدون شک مشاهده آثار گذشتگان و اقوامی که به دلیل پشت پا زدن به حقایق راه فنا و نابودی رو طی کردند تأثیر بیشتری داره از مطالعه تاریخ در کتاب‌های مختلف. وقتی ما به چشم چیزی رو می‌بینیم یقیناً میزان تأثیری که از اون می‌گیریم بیشتر خواهد بود، چون به صورت عینی و ملموس اون حقیقت و اون واقعیت رو لمس می‌کنیم. در آیه 11 با فعل انظرو ما دقیقا متوجه میشیم که مقصود قرآن و مقصود خداوند فقط نگاه کردن نیست، بلکه نگاه کردنی از سر تفکر و تدبر. ما سفارش شدیم همواره در آیات بسیاری از قرآن که بیاندیشیم، تفکر کنیم، تأمل داشته باشیم، با تدبر به جهان اطرافمون نگاه کنیم و یکی از این مواردی که لازمه با تفکر به سمت اون بریم و دربارش فکر کنیم زمین و عرصه پهناور و فراخ اون هست. زمینی که برای ما مانند مهدی گهواره‌ای امکان زیستن و به آرامش رسیدن رو فراهم میکنه. اما همین زمین در طول تاریخی که بر اون گذشته همواره شاهد بوده که انسانهای مختلفی، اقوام گوناگونی بر عرصه خاک قرار گرفتند، زندگی کردند و از این دنیا رفتند. اونهایی که به راه هدایت اومدن، زمین شاهد رستگاریشون بوده و اونهایی که انکار کردند رسالت پیغمبران رو و انکار کردند راه هدایت رو، دچار عذابهایی شدند که باز زمین دیده اونها رو. پس وقتی که ما با چشم عبرت به آثار بازمانده از پیشینیان بر روی زمین نگاه بکنیم، این سیر و گشت و این نگاه کردن و تدبر میتونه به ما کمک کنه تا به راه هدایت بیاییم. پس قرآن میفرماید نگاه کنید و البته همراه با نگاه کردن تفکر کنید درباره زمین و آنچه بر روی زمین میبینید و بنگرید که پایان کار آنهایی که انکار کردند و تکذیب کردند سخن خداوند و هدایت رو چه بوده است. مسلماً همه اون پادشاهان بسیار پرقدرتی که روزگاری بودن، کاخهایی برای خودشون ساختن، شرایط بسیار عالی و پرشکوهی برای زیستن و پادشاهی و فرمانروایی خودشون فراهم کردن، اکنون دیگه نیستن و از اون کاخهای مجلل در واقع جز دیوارهایی، جز آثار بسیار محقری باقی نمونده و همه اینها به ما نشون میده که ماندگار نیست این قدرت ها، این جلال ها و این شکوه های ظاهری و انسانی. اون چیزی که ماندگار هست و باقی هست خداونده و هر چیزی که متعلق به خداوند باشه. پس اگر ما به نادرست دل به دنیا ببندیم، بدون شک راه ناشایستی رو انتخاب کردیم و در این راه هرگز موفق نخواهیم شد. پس به گفته قرآن در زمین سیر و سیاحت کنید، به سرزمین های مختلف سر بزنید، گوشه گوشه زمین رو ببینید و بعد با دیده تفکر و تأمل دریابید که پایان کار انکار کنندگان چگونه بوده است.
پایگاه رویش گیاهان است و رگهای گیاهان در این خاک است که درس جوان زدن می آموزد. این سهم انسان از زمین است، خاکی که به فرمان الهی مسخر انسان است تا سبز کند و برویاند و در بیرنگی فضا طرحی از سبزی و جوانه زند. پرتوی از مرمر خورشید بر خاک می تابد و به تیرگی آن جانی تازه می دهد تا در زیبایی آب آفتاب جوانهی بروید و همدم نسیم شود. آن لحظه رویایی که قلب زمین شکاف بر می دارد و از هر دانه هزاران جان تازه می روید. شاید زیباترین و بهاری ترین خاصیت آفرینش باشد که اگر تولد دانه نبود، این آمدن و پرورش دادن دهقان بیرنگ به نظر می رسید. ریشه داستان همین دلتنگی دهقان است که در آمدن و رسیدن دانش خاک را جستجو می کند. انتظار دهقان به رسیدن دانه نزدیک می شود و فصل بهار خبر از رویش می‌دهد. خاک از پنجره‌ای به خورشید چشم می‌دوزد و می‌خواهد که او را در زایشی دیگر همراهی کند. سینه‌اش می‌شکافد و زمین برای هزارمین بار از شکاف سینه‌اش جوانه‌ای را راهی تجربه‌ای تازه می‌کند. زمین با آن درون تاریک ولی زیبایش ریشه را در خود حفظ می کند تا اتصال فرزند و مادر ابدی باشد. خاک از روشنی استراب سرشار است و می داند نگاه های بسیاری در این رویش است. خوب می داند که خدا هنوز از آفرینش برای انسان خوشنود است و دانه را به نیت او سبز می کند برای آسایش این موجود که دائم در نافرمانی است و مدام از یاد می برد که اگر دست محبت خداوند نبود، همهمه ی رویشی شکل نمی گرفت و پرتوی در دل انسان جوانه نمی زد. و همین یعنی محبت خداوند به انسان که در زیباترین شکلش که رویاندن زمین است جلوه‌گری می کند.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفیر و سفیر را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما سفیر با سین به معنای پیام‌آور و نیز نماینده سیاسی یک کشور است و سفیر با صاد به معنای صوت و نیز آواز پرندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون زشن ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تقسیم نازمیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتم از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام بر خدایی که جان و خرد را آفریده و هیچ اندیشه‌ای به او را نیامد.
هر کس کار نیکو کند او را 10 برابر آن پاداش خواهد بود و هر کس کار زشت کند جز به قدر آن کار زشت مکافات نمی شود. سنگ بینداز و گوهر می ستان، خاک زمین می ده و زر می ستان. آن که تو را توشه ره می دهد از تو یکی خواهد و 10 میده.
نرگس و نرگس
به نام خداوند مهر گستر مهر فرز. دوستان عزیز، سخنی از پیامبر گرامی من رسول خدا بشنویم. سخنی زیبا و گرانقدر که باید آویزه گوش قرار دهیم. این سخن در باب سخاوت است، در باب بخشندگی است. ان السخا شجره من اشجار الجنه. بخشندگی و سخاوت درختی است از درختان بهشت. چه تشبیه زیبایی پیامبر فرموده است. سخاوت درختی است از درختان بهشت، یعنی صفت بخشندگی صفت بهشتیان است. ادامه سخن را توجه کنید. لها اقصان متدلیت فی الدنیا. این درخت بهشتی شاخه هایی دارد که در دنیا آویزان است. فمن کان سخیاً تعلق به قصن من اقصانها. هر کس در این دنیا بخشنده است، سخاوت دارد، به یکی از شاخه های آن آویزان شده. فساقه ذلک القصن الی الجنه. و همین شاخه او را به بهشت میبرد. سخاوت درختی است در بهشت و ساقهایش در روی زمین است که می توانیم از این شاخه ها بگیریم و به بهشت برسیم. ارزش سخاوت در این کلام پیامبر چقدر به زیبایی بیان شده است. سعدی میگوید شرف مرد به جود است و کرامت به سجود. هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود. واقعا انسان بی سخاوت، انسان بی بخشندگی ارزشی ندارد. و فردوسی میگوید ببخش و بخور تا توانی درم، که جز این دگر جمله درد است و غم. آیا ما در زندگی نسبت به دیگران بخشنده ایم؟ نکند جزء گروهی باشیم که تنها به فکر خودند و دور خود و خانوادهشان طواف می کنند و دیگران را از مواهبی که خدا به آنان داده است بی بهره می گذارند. ابر شو تا که چو باران ریزی، بر گل و خس همه یکسان ریزی.
پنهان شدی Oh! مانند وفا. دیریست ندیده ای، دیریست ندیده ای رخسار تو را، رخسار تو را.
شخصی از خدا دو چیز خواست، یک گل و یک پروانه، اما چیزی که به دست آورد یک کاکتوس و یک کرم بود. غمگین شد، با خود اندیشید شاید خداوند من را دوست ندارد و به من توجهی نمی کند. چند روز گذشت، از آن کاکتوس پر از خار گلی زیبا رویده شد. وان کرم تبدیل به پروانه زیبا شده بود. اگر چیزی از خدا خواستی و چیز دیگری دریافت کردی، به او اعتماد کنی. خارهای امروز گلهای فردایند.